الله الرحمن الرحيم. شرح توحید جلد دوم صفحه 141 صفحه 9 و قائلون نبل امتناع مطلق تمسک و تارتن بالبدیه و هو نهایتون فی الاسبیه کیفه و مجبدون پیلسوندت جماعتون من ارباب زکاه و فسنه و تارتن اخرى استلزام تلسیح للمجروب للتلسیح بلا مرکه. بحث در این سه عنوان داشتیم که آیا جایزند یا محال. یکی عنوان ترجیح بلا مرتیح بود، دوم ترجیح بلا مرتیح و سوم ترجیح مرجوح. اولی رو گفتیم بالاتفاق محال است، ولی دومی و سومی گفتیم مورد اختلاف هست. بعضی ها به طور مطلق گفتن که این دوتا هم ممنوع هست، بعضی به طور مطلق گفتن جایز هست، بعضی ها هم تفصیل دادن که فاعل اگر دایی دارد ولو دایی دایی ضعیف باشد می تواند به خاطر اون دایی امر غیر راجح را ترجیح دهد و یا حتی مرجوح را هم ترجیح دهد و عمل کند. بله، در صورتی که دایی وجود نداشته باشه بر انجام امر غیر راجح یا بر انجام مرجوح، در چنین حالتی ترجیحی از فاعل صادر نمی شود، یعنی ترجیح بلا مرجح یا ترجیح مرجوح حاصل نمیشه و ممکن است که حاصل شده. قول به تفسیر رو بیان کردیم و قول به منع مطلق رو میخواییم الان بیان کنیم. قول به جواز رو هم فعلا اعتنایی نمی کنیم. قول به من دو دلیل داره، یعنی مانعی دو دلیل یا دو بیان داره. دلیل اولیشون اینه که ترجیح بلا مرجح یا ترجیح مرجوح به بداهه محاله و امر بدیهی که جای این کار نداره، پس نباید منع ترجیح بلا مرجح یا ترجیح مرجوح مورد این کار قرار بگیرد. این دلیل اوله. مرحوم حاسد می فرماید این دلیل باطله، چون کسانی که به طور مطلق ترجیح بلا مرجح را اجازه دادن یا ترجیح مرجوح را، ما به اونا کاری نداریم، ولی کسانی که با تفصیل ترجیح بلا مرجح یا ترجیح مرجوح رو اجازه دادن، اینها در بینشون افراد بسیار باهوش و افراد عالم کثیراً پیدا میشه. چگونه میتوانید بگویید که امری بدیهی است و اینها متوجه بودن به بدیهی نشدن؟ اگر بدیهی بود که اینها راه خلاف رفتن، پس معلوم میشه مطلب بدیهی نیست. نمیتوانیم در این مسئله مورد نزاع ادعای بداهت کنیم. پس این ادعای اولشون ادعایش باطل. دلیل دوم یا ادعای دومی برای من اقامه دارن که اون ادعا رو و یا اون دلیل اینطوری زش میکنه. گفتم که ترجیح مرجوح مستلزم ترجیح بلا مرجعه. پس هر دو عنوان دوم و سوم که یکی ترجیح بلا مرجعه و یکی ترجیح مرجوعه، هر دو عنوان حکم واحد پیدا میکنند. ترجیح مرجوع هم میشه همون ترجیح بلا مرجعه. بعد گفتم که و ترجیح بلا مرجعه ترجیح مستلزم ترجیح بلا مرجعه. بنابراین هر دو، یعنی ترجیح بلا مرجعه و ترجیح مرجوع، هر دو میشوند ترجیح بلا مرجعه. منتها یکی بلا واسطه مستلزم ترجیح بلا مرجعه، یکی معل واسطه مستلزم ترجیح مرجوع با واسطه مستلزم ترجیح بلا مرجعه، و ترجیح بلا مرجعه بدون واسطه مستلزم ترجیح بلا مرجعه. ولی هر دو بالاخره مستلزم، هر دو حکمشون مثل ترجیح بلا مرجعه. ترجیح بلا مرجعه بل اجماع باطل است. پس ترجیح بلا مرجعه و همچنین ترجیح مرجوع هم که هر دو مستلزم اون باطل بل اجماع هستن میشوند باطل. این هم دلیل دوم شد. الان همه توزیم استلزام این شده دارم. اما این که ترجیح مرجوح مستلزم ترجیح بلا مرجعه، این رو باید اثبات کنیم. بعد هم اثبات کنیم که ترجیح بلا مرجعه مستلزم ترجیح بلا مرجعه، این هم باید اثبات میشه. این دو تا استلزام باید اثبات بشه. اما اثبات اولی که ترجیح مرجوع مستلزم ترجیح بلا مرجعه، از دو حال خارج نیست. یا ترجیح مرجوع پایین تر از ترجیح بلا مرجعه یا مساویه. مساوی بودنش راحت فهمیده میشه، چون ترجیح مرجوع هم بالاخره بدون مرجعه در انجام میشه. یعنی ما برای ترجیح مرجوع مرجعی نداریم، قهرن ترجیح مرجوع میشه ترجیح بلا مرجعه. یعنی نه مستلزم بلکه مصداق دیگر برای ترجیح بلا مرجعه است. اما اگه ترجیح مرجوع پایین تر از ترجیح بلا مرجعه باشه، مستلزم ترجیح بلا مرجعه از این باب که هر قوی‌تری ضعیف‌تر رو در بر داره، یا میگیم در بر داره یا لازم داره. هر قوی بالاخره وقتی که ضعیف رو در بر داره ضعیف رو لازم داره. پس ترجیح مرجوح چون بدتر از ترجیح بلا مرجعه، ترجیح بلا مرجعه در زمین خودش داره. قویه دیگه، در بطلان قوی تره، در استحاله قوی تره، پس باید اون ضعیفتر رو هم در برداشته باشه. یعنی اگر ما ضعیف رو باطل دونستیم، قوی به طبق اولا باطل دونسته میشه. خب پس توجه میکنید که در این صورت هم ترجیح مرجوع مستلزم ترجیح بلا مرجعه، چون هر قوی مستلزم ضعیف هست. اگه مثلا ما نور قوی داشته باشیم در زمین نور قوی نور ضعیف هم موجوده، اگر ظلمت قوی داشته باشیم در زمین ظلمت قوی ظلمت ضعیف هم موجوده. بنابراین اگر ما امر محالی داشته باشیم که استعانش قوی است، این امر که استعانش ضعیفه در زمینی هست. اصلا هر قوی مشتمل بر ضعیف هست، البته مشتمل بر ضعیف نه که واقعا به معنای واقعی مشتمل بر ضعیف باشد، ما اضافته اصلا قوی فردی ضعیف فردی دیگه. منطقه اگه بخوام تحلیل کنیم میگیم قوی اون ضعیف را دارد و اضافت، پس مستلزم ضعیف هست. بنابراین ترجیح مطلوب مستلزم ترجیح بلا مراجعه هست، یا از باقی این که مساوی با اوست و مثلاق اوست، یا از باقی این که قوی تر از اوست. پس روشن شد که ترجیح مطلوب مستلزم ترجیح بلا مراجعه هست. اما ترجیح بلا مرجح چگونه مستلزم ترجیح بلا مرجحه؟ این باید اثبات بشه. این اگر اثبات بشه تمام مطلب تمامه. می فرماید که من که می خواهم امری رو که ترجیح ندارد مرجح ندارد ترجیح بدهم، این ترجیح دادن رو انتخاب میکنه، چون با اختیار خودم این کار انجام میشه، پس انتخاب میکنم، اختیار میکنم، اختیارم رو دیگه اختیار نمیکنم، ولی اون عمل رو با اختیارم اختیار میکنم، دیگه اختیارم رو دو مرتبه اختیار نمیکنم. اختیار من خود به خود تعلق گرفته به این امر بلا مرجح و من با توجه به تعلق اختیار تحریک شدم که برم به سمت این امر غیر مرجح. من با اختیارم ترجیح میدهم، ولی اختیارم خود به خود توجه پیدا کرده. اختیار من اینطور نیست که با ترجیح من پیدا شده باشه. بله، این فعلی که من با اختیار انجام میدم با اختیار من میخواد ترجیح پیدا کنه، ولی اختیار من خود به خود ترجیح پیدا کرده، آمده پیش من و من رو به این امر غیر راجح مایل ساخته. من با توجه به این اختیار این امر غیر راجح رو ترجیح میدم، ولی اختیار که خود به خود آمده با ترجیح من نیومده، خود به خود ترجیح پیدا کرده، تو ذهن من آماده شده. پس نسبت به اختیار ترجیح بلا مرجح اتفاق میفته، نسبت به اون فعلی که اختیار بهش تعلق میگیره ترجیح بلا مرجح اتفاق میفته. هر ترجیح بلا مرجح مسبوق است به اختیار، که اون اختیار ترجیح بلا مرجح است. بنابراین هر جا ترجیح بلا مرجح داشتی به لزوم ترجیح بلا مرجح هم حاصل میشه. به همین جهت است که گفتیم ترجیح بلا مرجح مستلزم ترجیح بلا مرجح. خب مطلب تمام شد. ترجیح مجروح مستلزم ترجیح بلا مرجح شد، مستلزم ترجیح بلا مرجح هم مستلزم ترجیح بلا مرجح شد، و چون ترجیح بلا مرجح باطل است، اون دوتایی هم که مستلزم این باطل هم باطل هم. توجه میکنید این مستدل هم ترجیح مجروح رو باطل کرد، هم ترجیح بلا مرجح رو باطل کرد، هر دو رو باطل کرد، زیرا هر دو رو به نحوی مستلزم ترجیح بلا مرجح دید، و چون هر دو مستلزم امر محالن گفت هر دو هم محالن، به طور مطلق هم گفت محالن. این دلیل دوم قائلین به استحاله مطلق برای ترجیح بلا مرجح و و تذیر مردی هست. مرحوم قاضی سعید جواب میدند، جواب میدند که در صورتی که شخص فاعل دایی بر انجام این فعل دلا مرجح یا فعل مرجوح نداشته باشه، حق با شماست. تذیه مرجوح برمیگرده به ترجیح بلا مرجح، با واسطه تذیه بلا مرجح هم برمیگرده به ترجیح بلا مرجح بلا واسطه، هر دو برمیگردن به ترجیح بلا مرجح، همون دیگه شما گفتید. ولی در صورتی که فاعل دایی داشته باشه، ولی دایی ضعیف، دایی دارد به انجام فعل بیروجهان یا دایی دارد به انجام فعل مجروح، در هر دو حال ما بازگشت تذیر مجروح و تذیر بلا مرجح را به ترجیح بلا مرجح باشه استلزام رو قبول نمی کنیم. میگیم ترجیح بلا مرجح مستلزم ترجیح بلا مرجح نیست، اون دایی آمده و همون دایی بالاخره برای این فاعل ترجیح درست کرده، یا برای اختیارش یا برای فعلش، علی حال دیگه ترجیح بلا مرجح نیست، زیرا که دایی وجود داره و همون دایی ولو ضعیفه میتونه مرجح به حساب بیاد. پس حرف این مانعی رو در صورتی قبول داریم که فاعل دارای دایی نباشه، اما اگر فاعل دارای دایی بود نمیتونیم حرف اینا رو قبول کنیم. توجه میکنید با قول به تفصیل که منتخب خود قاضی سعیده داره قول به اطلاق رو رد میکنه، دلیل قائلین به اطلاق رو با قول به تفصیل داره رد میکنه. این تمام مطلب که ایشون در اینجا آورده. بعد می‌فرماید که این گروه و همچنین گروه‌هایی که موافق ترجیح بلا مرجح هم که ما قولشون رو در اینجا آنچنان مطرح نکردیم، هر دو گروه با مثال هم وارد استدلال شدن، هم مانع این مثال زدن و استدلال کردن بر مدعای خودشون و هم مجوزین به طور مطلق اونها مثال زدن و با مثال خواستن مدعا خودشون ثابت کنن. ما به مثال توجه نمی کنیم و تمام مطالب ایشون ها در این باب از طریق مثال گفتن حذف می کنیم، زیرا که اینجا جای برهانه، جای مثال نیست. وقتی ما دسترسی به برهان داریم چرا بریم سراغ مثال؟ اگر برهان ثابت می کند تفصیل را، ما باید قائل تفصیل بشیم. قول من و قول جواز رو که با مثال میخوان اثبات کنن هر جور باید رد کنن. پس توجه میکنید که مرحوم قاضی سعید قول به تفصیل رو در بیانی که دیروز خوندیم بیان کرد، قول به اطلاق رو هم الان با دو دلیل بیان کرد و دلیل اول و دوم هر دو رد کرد. بعدم فرمود که مثال هایی هم زدن که ما به مسابقشون کار ندیم. واقعی اون قول دیگر که به قول به جواز است مطلقا هست کردن این رو مطرح نمی کنه، خودشم بیان می کنه که من مطرح نمی کنه، یعنی می فهمد با مثال خواستن این مطلبشون رو اثبات کنن و اینجا جای مثال نیست. هم مثالی رو که قائلین به من مطلق آوردن ته نمی کنه، هم مثالی رو که قائلین به جواز مطلق آوردن ته نمی کنه. ولی دلیل های قائلین به من مطلق رو ذکر کرد و رد کرد. مثال از هیچ کنم از این دوتا تر نمی کنه. پس توجه می کنید که انهو هر سه قول مطرح شدن، منتها قولی که به جواز مطلق بود چون همش با مثال می خواست بحث کنه یکو مطرحش نکرد. صفحه 141 صفحه 9 و القائلون بالامتناع مطلق، کسانی که قائل به امتناع مطلق شدن یعنی به طور مطلق ترجیح بلا مرجح یا ترجیح مرجوح و محال دونستن و منع کردن، تمسکو طاعتن، تمسکو رو بدون الف نوشته، جمع بعد از واو جمع الف میزنن ولی نزدیم تمسکو تارسن بالبدیهه، یعنی دلیل اولشون این است که این امتناع امر بدیهی است. ایشون میفهمد، یعنی قاضی سعید میفهمد و هو نهایتون فی الاسد میگه یعنی این کلام و این استدلال نهایتی است العصبیه، یعنی عصبیه یعنی حمایت، یعنی جانبداری کردن، حمایت از قولشون دارن میکنن و حمایتی که به جا نیست، داره از قولش حمایت میکنه از طریق ادعای بدعت، ادعای باطل. نهایتون فی العصبیه یعنی عصبیت کامل، حمایتی است که با تعصب در انجام میشه، اونم تعصب کامل. میدونید اونجا که حمایت به حق نباشد حمایت عصبی است، یعنی با تعصب همراهه. ایشون هم همین میگه، میگه تعصب دارن نسبت به قولشون، لذا سعی میکنن حمایت کنن، به همین جهت هم ادعای بدعت میکنن، چون میدونن که ادعای بدعت کنن قولشون ثابته. اینقدر نسبت به قولشون تعصب دارن که این قول رو بدیهی میبینن در حالی که بدیهی نیست. انسان وقتی به یه چیزی خیلی معتقد بشه اون چیز پیشش خیلی روشنه. اینا هم همینطورن، تعصب زیاد نسبت به این قول پیدا کردن و به خاطر همین تعصبشون این قول پیششون اونقدر روشنه که ادعای بدعت کردن. کیفه ایشون میفهمد که این چنین نیست که این امتناع امر بدیهی باشد. چگونه بدیهی است؟ کیفه یعنی کیفه یکون و این امتناع بدیهی هست در حالی که المجوزون فی الجمله جماعت من ارباب زکای و الحسنه. این قید فی الجمله رو قید مجوزون بگیرید نه قید بعد. مجوزون فی الجمله یعنی اونهایی که تذکیر بلا مرجه و تذکیر مجرور رو فی الجمله اجازه میدن، این قابل به تفصیلن که در بعضی مواضع فی الجمله، در بعضی مواضع اجازه میدن، در بعضی مواضع اجازه نمیدن. اون کسانی که مجوزون فی الجمله هستن یعنی در بعضی مواضع اجازه میدن تذکیر بلا مرجه و تذکیر مجرور رو، اینها جماعتی هستن از ارباب هوش و زیرکی. اون وقت چطوری میشه به یک چنین امر بدیهی متفتن نشده باشن و متوجه چنین امر بدیهی نشده باشن؟ شما این امر بدیهی رو یافته باشید اونا نیافته باشید، این شدنی نیست. پس اگر امر در ذهن شما بدیهی به خاطر تعصب زیادیست که به این امر دارید، چون تعصب دارید به نظرتون بدیهی میرسه، نه اینکه واقعا بدیهی باشه. اگه واقعا بدیهی بود این جماعت هم بشه به این مطلب ولیه آگاه می شود. و تارتن از اون تارتن دیده است تمسک و تارتن به ولیه که گفتیم باطله، و تارتن اخرانی و تمسک و تارتن اخرا به این که مستلزم از ترجیح مرجوح ترجیح بلا مرجه را و مستلزم از ترجیح بلا مرجه ترجیح من غیر مرجه را و ترجیح من غیر مرجه ممتنع است به ضرورت اتفاقیه. اتفاقیه در اینجا یعنی اجماعیه، اتفاق در مقابل لزوم نیست، نمیگیم اتفاق افتاد، اینجا اتفاق این توافق، یعنی ضرورتی که همه برش توافق دارن، همه برش اجماع و اتفاق دارن. هوه ممتن اون به ضرورت اتفاقیه، هوه یعنی ترجیح بلا مرجه، ترجیح بلا مرجه رو همه به طور ضروری و بدیهی باطل میدونن. پس این دوتایی هم که مستلزم ترجیح بلا مرجه می شوند باید باطل بشوند، چون مستلزم باطل باطل است. خب دو تا ادعا کردیم، یکی این که ترجیح مرجوح مستلزم ترجیح بلا مرجه و دوم این که ترجیح بلا مرجه هم مستلزم ترجیح بلا مرجه. این دوتا مدعا رو اگه اثبات کنیم این دلیلی که آوردیم، یعنی این دلیلی که قائل به امتناع مطلق بودن ثابت میشه. لذا خود این قائلین به بیان این دو مطلب میپردازن، یعنی این دو استلزام رو اثبات میکنن. اما الاول، یعنی اما این که ترجیح مرجوح مستلزم ترجیح بلا مرجح هست، به این جهت هست که انهو فلانهو یعنی ترجیح مرجوح اگر اضافه نداشته باشه زلیل شهنه، چون خود مرجع رو چون ذکر اینجا فلانه و شهنین هست. لولم یزد ترجیح للمرجوح علت ترجیح من غیر مرجح فل امتنا، اگر ترجیح مرجوح در امتنا اضافه بر ترجیح من غیر مرجح نباشد فلا اقل من ان یکون مثله، لا اقل این است که این ترجیح مرجوح مثل ترجیح بلا مرجح هست، زیرا که لانه این لانه دلیل بر مثل بودنه نه دلیل بر اضافه داشتن. لانه ترجیح بلا مرجح ایزن، لانه یعنی ترجیح مرجوح هم ترجیح بلا مرجح، بالاخره مرجوح که مرجحی نداره، تازه خلاف مرجح هم داره، بنابراین ترجیحش میشه به ترجیح بلا مرجح. پس اگر مساوی با ترجیح بلا مرجح بگیریمش میشود مصداقی برای ترجیح بلا مرجح، و اگر هم بدتر قرارش بدیم از ترجیح بلا مرجح میشه مستلزم ترجیح بلا مرجح. علی حال ترجیح مرجوح باعث ترجیح بلا مرجح هست. و اما ثانی، یعنی این که ترجیح بلا مرجح مستلزم ترجیح بلا مرجح، به این جهت است که ترجیح من غیر مرجح اگر چه نسبت به اون فعل ترجیح من غیر مرجح، ولی نسبت به اختیار ترجیح لل اختیار من غیر مرجح، نسبت به اختیار ترجیح بلا مرجح به بیانی که از خواهد هست شد. و هوه بدیهی البطلان یعنی ترجیح بلا مرجح بدیهی البطلانه، فکذا المستلزم له محالون، همچنین اون چیزی که مستلزم این باطل است اون مستلزم هم محاله. باطل ترجیح بلا مرجح، ثابت کردیم که ترجیح مرجوح و ترجیح بلا مرجح هر دو مستلزم این باطل هست. اگر هر دو مستلزم این باطل یعنی مستلزم ترجیح بلا مرجح پس خودشون هم محالن، زیرا که هر چیزی که مستلزم محال باشد خودش محال است، لأن المستلزم للمحال محال. اینطوری قیاسش اینطوریه که ترجیح مرجوح و همچنین ترجیح بلا مرجح مستلزم محال یعنی مستلزم ترجیح بلا مرجح هست، و مستلزم المحال محالون، نتیجه میگیریم پس ترجیح مرجوح و ترجیح بلا مرجح محال است. و اوجیدن از این استدلالی که قائلین به امتناع مطلق دارن جواب داده شده، لأن حاضر استلزام استلزام رو قبول داریم، انما یسه یعنی قبول داریم ما عدم دائی مطلقا، در صورتی که فاعل اصلا دائی نداشته باشه برای انجام مرجوح یا برای انجام اون امر بلا مرجح. اگر دائی نداشت اصلا، یعنی نه دائی ضعیف نه دائی قوی، در چنین حالتی ترجیح مرجوح و ترجیح بلا مرجح برمیگرده به ترجیح بلا مرجح و مثل ترجیح بلا مرجح محال میشه. اما در صورتی که فاعل دائی داشت، حالا چه دائی قوی چه دائی ضعیف، دیگه نمیتونیم ترجیح مرجوح و ترجیح بلا مرجح رو به ترجیح بلا مرجح برگردیم. اما مطلقا معلوم شده این نه قوی نه ضعیف، حاضر استلزام صحیح است در صورتی که دایی وجود نداشته باشد مطلقا، این نه دایی ضعیف نه دایی قوی. اما مع وجود دایی ولو اینکه ضعیف باشد فقیر مسلمه، یعنی استلزام مسلم نیست. تمام شد جواب از دلیل دوم مانعین مطلق. خب مانعین مطلق همچنین مجوزین مطلق به مثال هایی هم استدلال کردن. ایشون می فرماید مثال در اینجا برای ما ارزشی نداره که بخوام متنش کنیم جواب بدیم. در جایی که راه استدلال بسته است میریم سراغ مثال، اما در اینجا که راه استدلال واضحه چه لزومی داریم بریم طرف مثال؟ مثال رو نه تر می کنیم نه جواب شد. وقد اعرضنا عن ذکر الامثله و الاستدلال الاطراف بها، اعراض کردیم از ذکر امثله و استدلالی که این دو گروه به این امثله دارد. اطراف یعنی گروه هایی که در دو طرف این حد متوسط واقع شدن. حد متوسط قول به تفصیل بود، دو گروه در دو طرف قول به تفصیل واقع شدن، یکی گروه مانعین مطلق یکی گروه مجوزین مطلق. هر دو در طرف هم، یعنی یکی در حال افراط یکی در حال تفصیل، و قول به تفصیل وسط این دوتاست. پس این دوتا می شوند طرف برای قول به تفصیل، یکی طرف افراط یکی طرف تفصیل. و از این دو گروهشون تغییر به اطراف کرده. می فرماید که اطراف استدلال کردن، اطراف مثال آوردن، یعنی گروه های که معتقد به منعن به طور مطلق و همچنین گروه هایی که معتقد به جوازن به طور مطلق، هر دو استدلال کردن، هر دو مثال آوردن. می فرماید ما اعراض کردیم از ذکر امثله، فقط اعراض نازه که امثله و استدلالی که اطراف به این امثله کردن، اعراض کردیم از ذکر امثله و قد حفی ها، یعنی اخلال در این امثله. لعدم کثرت جدوا، زمیر جدوا ها به امثله برده می گردیم، بلکه به هر یک از ذکر و قد برمی گرده. جدوا یعنی فایده و نفع، زیرا نفع ذکر امثله و قد در این امثله جدوا و فایده و نفع زیادی نداره. زیرا مقام برهان که ما نحنو فی هم از مصادیق آن است، مقام برهان اعلا از این است که تمسک شود در مقابل برهان بر امثله و امثال امثله. فی مقابله یعنی که مقابل برهان، جایی که برهان جا دارد نمی شود تمسک شود در مقابل برهان به مثال یا امثال مثال. مثلا به قول دیگران تمسک کنید، به گفته بزرگان تمسک کنید. جایی که برهان جا دارد نمی توانید در مقابل برهان به مثال تمسک کنید، یا در مقابل برهان به قول مثلا بزرگان تمسک کنیم. سلام جدوه این نفعه، نفعه نفع یعنی فایده. حاضا خلاصه چون ما فی ایدی ها اولاه، خلاصه آنچه که در دست این گروه بود گفتیم. این گروه یعنی هم مانعین مطلق هم مجوزین مطلق، حرفاشون رو خلاصه شو نقل کردیم. حالا بعضی رو فقط گفتیم یه مثال تمسک کردن که مثالش هم معروفه، یه شخصی داره از اسد فرار میکنه میرسه سر دوراهی، این دوراه برای او هیچ امتیازی نداره، هر دو با هم مساوی هست، هر دو بلا مراجعه هست، میبینید خود به خود یکی رو انتخاب کرده هست. یا دو گرده اینان در جایی گذاشتن، این آدم هم گرسنه است، بالاخره یکی از اینا رو باید برداره، هیچ ترجیح هم برای دیگر، هیچ ترجیح هم یکی و دیگری نداره، ببینید یکی رو انتخاب میکنه بلا مراجعه. یا دو تا کاسه آب برای در مقابل تشنه گذاشتن، هر کدوم میشه برمیگره بدون تاثیر. پس معلوم میشه ترجیح بلا مراجعه جایزه. اینا مثالایی که مجوزین گفتن. ایشون میگه ما خلاصه آنچه رو که گفتن متعرض شدیم، یعنی حتی فقط اشاره به مثال کردیم، اینقدر خلاصه کردیم که اشاره به مثال کردیم، مثال رو مطرح نکردیم.
در این دو جهان باز فلسفه هستن مثلا گفتن در همون جهان به بود یه ترجیح هست.
بله در قرار شد وارد نشون شماره ای باید قرار شد که وارد نشون. حالا این ما مثالش رو گفتیم، البته منم خلاف قرار وارد مثال شدم، شما خلاف قرار باشه جواب شدید، هر دوم مثل هر من کرد. حضا خلا شده ما پی ایدی ها اولایی ولن یوهی تو به اکثر من ما نقلنا علمن، یعنی لا یوهی تو علمن به اکثر من ما نقلنا، یعنی ما همه حرفشون رو زدیم، اینا بیش از اون که ما ازشون نقل کردیم علمی نداشتن، یعنی دلیلی چیزی که بتوانن ارائه بدن در این مسئله برشون نبود. ولا یوهرم یوهی تو علمن، علمن رو من مقدم منو شدن، ولم یوهی تو علمن به اکثر من ما نقلنا، به بیشتر از اون چه ما ازشون نقل کردیم علم نداشتن، یعنی ما هرچی داشتن تمام سرمایه هاشون تو هم یه صفحه گفتیم، حالا یا تصریحا گفتیم یا اشارتا گفتیم، به مثالشون اشاره کردیم ولی به دلیلشون تصریح کردیم. اینا بیش از این دیگه ندارن حرفی که ما بخوام مطرح کنیم و رد کنیم، همینطور که باید معنی میکنم معنی کنیم، نگید به اکثر آن چه شما گفتیم اینا علم ندارن، چون اگر اونجوری بود میگفت لم یهی تو به اکثر ما نقل نا، نه به اکثر ما نقل نا، اکثر ما نقل نا یعنی بیش از اون چه که ما ذکر کردیم علمی نداشتن، یعنی ما تمام معلوماتشون و تمام رضاعت سرمایهشون رو در این مسئله ما همه رو آوردیم، چیزی باقی نداشتیم. اگر این رو رد کردیم معلوم و قولشون دیگه رد میشه. و این دی اندل حتی فی ذالک مع الامت الوسط و الخیره فی نمت الوسط. ایشون قول به تفصیل انتخاب میکنه، قول به من مطلق و قول به جواز مطلق رو قبول نداره، قول به تفصیل رو انتخاب میکنه، شب به قول خودش قول در وسط، یکی از این اقوال در حد افراطه، دیگری در حد تفریطه، قول به تفصیل هم در وسطه. ایشون میگه من با اون امت وسط هستم. و اندی اندل حق فی ذالک، یعنی در این باب جواز و عدم جواز ترجیح بلا مرجح و همچنین جواز و عدم جواز ترجیح مرجوح، در این باب حق با امت وسط هست، یعنی اینهایی که نه حد افراط رو گرفتن نه حد تفریط رو گرفتن بلکه متوسط بین هما شدن. ول خیره فی نمت الاوسط، اول گفت ان الحق مع الامت الوسط، حالا میگه ول خیره، ول خیره از ول حقه، یعنی و اندی ان الخیره فی نمت الاوسط، خیر در همون نمت الاوسط، یعنی در روش متوسط که نه مبتلا به افراط است و نه مبتلا به تفریط. بعد می فرماید که این امت وسط راه رو رفتن و تیر رو افکندن، منطقه کاملا نتونستن به هدف بزنن. من می خواهم تیر رو کاملا به هدف بزنم، یعنی اونها یه بیان کاملی برای مطلب نداشتن، حرفشون درست بود ولی بیان کامل نداشتن، من مطلب رو به بیان کامل توضیح. بعد می فرماید که اونها درسته که تیر به هدف نزدن ولی تیرهای زیادی دارند برای به هدف زدن، مثل اون گروه ها نیستن که در حد افراط و حد تفریط بودن که یکی دو تا تیر داشتن رها کردن به هدف نخورد، ما همه رو ثابت کردیم که به هدف نخورد، اونا تیرشون خیلی کم بود، یکی دو تا مثال در اختیارشون بود یا یه دلائل باطل، ما همه را هم ثابت کردیم که همه تیرها بیادن. اما این تیرهایی که اما قائمیه به قول متوسط اگرچه هنوز به هدف نرسیدن و اون بیانی که باید بکنن نکردن، ولی تیرهای زیادی برای پرتاب کردن دارن. و هم و این لم یبلغو حق المرما لیکن هم اخسر و سهامن، اینها ولو حق اون هدف رو نرسیدن به حد اون هدف و کاملا به وسط اون هدف واصل نشدن، اما اونها اخسر و سهامن هستن. وقتی که علف زیاد باشه، بارون زیاد آمده باشه، علف زیاد باشه، حالت قحطی نباشه، میگن حالت خصبه، خصبه می فراوان در مقابل قحطی. اخسب و سهامن یعنی تیرهاشون فراوان تره، یعنی حالا اگه این دفعه به هدف نزد، امید این که بعدا این تیرها به هدف بخوره هست. شما اگر یکی دو تو تیرشو دیدید به هدف نخورد، مایوس نشید، بعدا هم تیرها هستن. برخلاف قائلین به امتناع مطلق یا قائلین به جواز مطلق، که اونها یکی دو تو تیر بیشتر نداشتن، وقتی به هدف نخورد دیگه دستشون خالی شد. و این اشتهایده از اینجا دیگه مرحوم قاضی سعید شروع میکنه به تشویق ما برای تبیین این مطلب، و در ضمن تشویق عبارتها رو هم عبارت پردازی میکنه، خوب عبارت میانه. و این اشتهایی تل قول الفصل و الثبات، اگر بخواهی که قول فصل و حق رو بشنوی، قولی که بین حق و باطل جدا می کند، فستم الى من یقرا ذلک الباب، گوش بده به حرف کسی که این در را می کوبد، یعنی کسی که در این باب مشغول تحقیق می شود، به حرفهای او گوش بده. و از آن نکه ما سمعته من شیخ ولا شاب، گمان می کنند که این مطلبی رو که من میخوام بگم یا اون امر ثواب و فصل و اون قول ثواب و فصل رو گمان میکنم که نشنیدی، نه از پیر و نه از جوان، یعنی نه از کسی که در علم پیش رفته و عمرشو در علم گذاشته و پیر شده، نه از کسی که تازه وارد در علمه. ولا رأیته فی دفتر ولا کتاب، در هیچ نوشته‌ای و در هیچ رقعه پیچیده‌ای این مطلب و این قول فصل رو نیافتی. و اعلام شروع به بیان همین مطلبی است که برای شنیدن شما رو تشویق کرد، یعنی به قول خودش همون قول فصل و ثواب، همون قول فصل و ثواب رو دیگه شروع می‌کنه. در این اعلام ابتدا در مورد خداوند حرف میزنه که تجریح بلا مرجه یا تجریح مجروح در مورد اون چوش میداره، بعدم در مورد خلق حرف میزنه که حالا غیر خدا موجوداتی که ماها هستیم، ما تجریح بلا مرجه و تجریح مجروح برای من جایز است یا جایز نیست. پس یه بحث در خدا دارد، یه بحث در خلق داره. خودشم اول توضیح میده که این در این جور مباحث بین غایب و شاهد نباید خلق کرد. خدا غایب است و ما از کارش خبر نداریم، ما شاهدیم از کار همدیگه یا از کار خودمون خبر داریم. نباید کاری رو که در مرعا و منظر است با کاری که در خفا است مقایسه کنیم. بنابراین باید حکم غایب رو جدا مطرح کنیم، حکم حاضر رو جدا مطرح کنید. در نتیجه باید دو تا بحث داشته باشیم، یک بحث در باره غایب یعنی خدا، یک بحث در باره شاهد یعنی انسان ها. به همین جهت خود ایشون هم دو تا بحث مطرح میکنه، یک بار در ابتدا در باره خدا بحث میکنه، فعای تجه مجروی تجه راجه برای اون چوکش میداره، دوم در باره شاهد و باره خودش انسان ها بحث میکنه که تجه مجرو و تجه بلا مرنجه پیش اونها چوکش میداره که حد نمحصر بشه بگاه بمینه و ایجاد سید.